سرخط خبرهای مهم. مفتی تاجیکستان در برآمدی اینترنتیش چی گفت؟ حمایه پیتربورگ از کار مهاجران در نقلیات جمعیتی و قانون حجاب حتمی در ایران را محکوم کردند. سلام بیننده های عزیز، شما نویدی بامدادی رو تماشا دارید که از استودیوی مرکزی شهر دوشنبه تقدیمتون میگردد. امروز چهارشنبه 16 اکتبر. سید مکرم عبدالقادرزاده رئیس شورای علمای تاجیکستان با گذشت بیش از یک ماهی حمله در یک پخش مستقیم درباره حمله به او شرح نداد، اما گفت خدا را شکر گذار است که باز امکان یافت تا با شنونده ها خصوصا جوانان صحبت داشته باشد. روز 11 سپتامبر یک جوان در مسجد به عبدالقادرزاده حمله کرد. وزارت کارهای داخلی تاجیکستان حمله به مفتی را افباشی نامید، اما درباره انگیزه حملهور تفصیلات نداد. مفتی تاجیکستان در پخش مستقیم یوتیوب کانال شورای علما که برای سوال ها در مسئله های دینی فعال شده است گفت خدا را شکر میگویم که باز مهلت و فرصت داده است که به حد توان به نیتی که من اجر بگیرم و شنونده کنیم شود، خصوصا جوانان. اما او درباره اون چی به سرش آمد چیزی نگفت و تا امروز معلوم نیست که جوانی 21 ساله از شهر نورک با کدام سبب به سید مکرم عبدالقادرزاده حمله کرده است. سید مکرم عبدالقادرزاده در نشر یکم برنامه خود همچنین موضوع معامله زن و شوهر در دین اسلام، کامیاب گشتن والدین در تربیه فرزندان، احترام پدر و مادر، جوانانی که به گروه های افراطی داخل می شوند و به دیگر سوال ها پاسخ داده است. عبدالقادرزاده 61 سال دارد و 14 سال اخیر رئیس شورای علمای مرکزی اسلامی، یگانه نهاد صادر کننده فتوا در تاجیکستان است. مخالفان وی و نهاد زیر رهبریش را برای سکوت در برابر مشکل دینداران از جمله تشکیل مسجدها و پوشش مذهبی و گذاشتن ریشو از منبرها دور کردن روحانیان شناخته تنقید کرده، بعضی از گروه های افرادگرا با واسطه اینترنت به او تهدید کرده بودند. در سنکت پیتربورگ روسیه با منع مهاجران از کار در نقلیات جمعیتی زید برآمدند. کمیسیه پارلمانی اوید با رشد نقلیات و زیرساختار نقلیاتی گفته است با خارج کردن مهاجران از بازار این ساحه خراب می شود. یک سبب زیدیت کمیسیه با محدود کردن مسافرکشانی مهاجران در سنکت پیتربورگ کمبود نیروی کاری بوده است. با معلومات کمیسیه سهم مهاجران در بخش نقلیات حدودی 20% است، در حالی که نورسایی رانندگان از 25% زیاد شده است. اعضای کمیسیه پیشنهاد کرده است که برای حل این مشکل مسئله بلند بردن حق کاری مسافرکش ها باید بررسی شود. قبلا در کراسنویارسک، ولایت کورسک، نوسیبیرسک و دیگر منطقه های روسیه فعالیت مهاجران در بعضی بخش ها از جمله مسافرکشانی را منع کردند. مسافرکشانی و خصوصی و جمعیتی در روسیه یکی از منبع های درآمد برای مهاجران گفته می شود. تا حال شهروندان قرقیزستان و هم کشورهایی که زبان روسی در آنها مقام دولتی دارد حق داشتند با سند رانندگی کشور خود در روسیه کار کنند. اکنون گروهی از وکیلان حزب لیبرال دموکرات خواستند این بند از قانون خارج کرده شود و همه رانندگان نقلیات جمعیتی تنها در اساس حجیت رانندگی روسیه اجازه کار دریافت کنند. بحث باورهای مردمی و خرافات پرستی در جامعه تاجیکستان همیشه یک موضوع داغ است. متخصصان سبب افزایش خرافات در جامعه را نداشتن دانش‌های علمی می‌دانند. برخی دیگر آن را به باورهای دینی ربط می‌دهند. این دفعه ما از ساکنان پرسیدیم که خرافات چیست یا خرافات گفته شما چی را می‌فهمید؟ آیا در بین مردم تاجیکستان خرافات وجود دارد؟ نظر ساکنان را یک جا می‌بینیم.
مردم می‌خوام خیم چیز خرید. خیرش بگیم صدک باور میکنند. اگر این با فکر میچیز یکم چه اومدگی نیست ده، یکم کتاب ده، یکم دین ده اومدگی نیست.
بعضی ها مثلا در دین میچسبند ممکن از بسوادی بودگیست، برای که سوادی پره دینی ندارن خودشون هم میزنن به همین دست، چون کیم کیو را باید چی میگن یک آدم های در دین خلاص از دهنی کیم کیو فهمیده خودشون هم این سوادنوکی دینی شدن خیلی. اگر گیرن خونن بهتر می شود به همین حروفات پرست چی نمی شود. بسیاری همین جوانوی ما از سبب بسوادی دینی برده خودشون هم من این ایگیل میگن چی میگن دینو زدن خودشون هم شرمنده کردن، خلاص شرمنده موردن رفتن همین جنگو با از روی بسوادی.
بو مسلمان و کفر فرقش همین است. دیندور دلار میرسونن تو بزر چارشنبه روی شنبه خوک مونه میپرتاد بازم کنه دیگر روز رو کنه من یعوضا توزگی یعنی کسی نخونه رو باید میکنه غضب خدا باید از رحمت خدا باید دوره و میده
یعنی وقت چه میگه پومده گه مردم هم چیز باور میکنم اگه بگیریم یکم کتاب دو یکم چیز در نیستندگی نیسته چیز در دین اسلام هم در چی هم پرست هم میگن که بباشی دو مگی همین گپ هم میگن ده
اگر که در زیر تاثیری انعنه ها و غویه های دینی مانده باشد و دین علم بزرگترین است لیکن اون چیزی که با این دین وارد میسازند و مردم بوای زهرالود میکنند این خرافات است که با حیات روزگاری هر یک انسان ضرر وارد میکند نباشد اخی گرفتن ناخون و گرفتن موی سر و اینها چی وابستگی دارن به روز و به ساعت و به وقت همه این در حالتی که همین با وجود آمده است و ضرر وارد میکند به زندگی ما و شما و میکروب ها در زیر این ناخون ها جمع میشوند فرق ندارد کدام ساعت و کدام وقت اینها را تراشیده تازه کرده از جهت گیگینی خود را به زندگی و حیات مطابق کرده
از مردم از زینا مختلفه سر کسر فکر و چیز خود داره اون که یاد مردم به می تلقین شده میگه که می باید شاق این خرافات از در مجموعه دیگه تو من هستی باید نباش سعی نیست از لحاظ شرعی درست نیست
بیننده های عزیز شما هم می توانید نظرهای خود را زیر این برنامه برای ما نویسید دیدبان حقوق بشر یا Human Rights Watch قانون بحث‌برانگیز ایران در باره جزای سنگین برای رعایت نکردن حجاب حتمی را محکوم کرد. بر اساس قانونی که ماه سپتامبر سال 2023 قبول شد، مهلت زندان و حجم جریمه برای ویران کردن قاعده پوشیدن حجاب حتمی سنگین تر شد. قانون حجاب برای لباس نامناسب در مکان‌های جمعیتی برای زنان تا 10 سال زندان را پیش بینی می‌کند. در ایران از سال 1981 قانون حجاب حتمی برای دختران از 9 سال بالا عمل می‌کند. برای مردها در ایران همچنین پوشیدن لباس منع است که پایان قفس سینه یا کتف و بجولک پای را عریان می‌کند. سال 2022 مهسا امینی یک دختر جوان در ایران بعد بازداشتش با گمان بدحجابی در اداره پلیس درگذشت. این حادثه باعث اعتراض‌های بی‌سابقه سرتاسری در تمام کشور شد. مقامات با سرکوب بی‌رحمانه پاسخ دادند. در دوام چند ماه اعتراض‌ها چند صد نفر کشته و یا مجروح شدند. بخش یک روز تاریخ از مهمترین تحولات تاریخی برای امروز خبر می‌دهد.
اکتبر سال 1898 زادروز چنار ماموف یکی از سیاستمداران نمایان تاجیک اولی سالهای شوروی و رهبری نخستین جمهوری مختار شوروی سوسیالیستی تاجیکستان است. در رشد ساحه معارف و تاسیس روزنامه آواز تاجیک نخستین روزنامه تاجیکان در دوران شوروی سهمی کلان داشته است. چنار ماموف مثل بسیار دیگر سیاستمداران دور قربانی سرکوب‌های استالینی شده سال 1938 در 40 سالگی به مرگ محکوم شد. 16 اکتبر سال 1929 در انجمن فوق‌العاده شوراهای تاجیکستان اعلامیه تشکیل جمهوری شوروی سوسیالیستی تاجیکستان قبول و تاجیکستان به حیث یک جمهوری مستقل به هیئت اتحاد جمهوری‌های شوروی سوسیالیستی یا SSSR پذیرفته شد. در آن زمان دوام 5 سال تاجیکستان به حیث جمهوری مختار در هیئت جمهوری ازبکستان قرار داشت. جمهوری شوروی تاجیکستان رسما 62 سال دوام کرد و بعد پاشخوری شوروی و کسب استقلال در 9 سپتامبر سال 1991 به جمهوری مستقل تاجیکستان تبدیل شد. 16 اکتبر هر سال با تشبث سازمان ملل متحد روز جهانی غذا تجلیل می شود. این سنه مخصوص برای بالا بردن آگاهی مردم از اهمیت دسترسی به نظام تامین کننده خوراک و مبارزه با فقر و ناداری تأسیس شده است. امنیت غذا گروه مهمی ثبات اجتماعی و اقتصادی است و همچنین مناسبت با مسئولیتانه اهالی به حفظ منبع‌های غذا مثل آب و زمین از هدف‌های تشبث‌کاران سنه مخصوص گفته می شود.
بانک ملی قرب اسعار خارجی را برای امروز چنین تعیین کرده است. 1000 روبل برابر است به 110 سومانی، 100 یورو به 1162 سومانی و 100 دلار 1065 سومانی مقرر شده است. بینندگان عزیز، اینجا رسیدیم به پایان برنامه. تشکر که تا این لحظه ما رو همراهی کردید. تا فردا، خدا نگهدار.
رادیوی آزادی،
مجله خبری. سلام شنوندگان ارجمند، من میرزا نبی خالق زاد در استودیو هستم و خبرهای تازه تاجیکستان، جهان و منطقه را تقدیم شما می کنم. رادیو فردا، بخش ایرانی رادیو آزادی، آگاهی یافت است که رضا ولی‌زاده، روزنامه‌نگار ایرانی آمریکایی که پس از سالها به ایران بازگشته بود، در تهران بازداشت شده است. ولی‌زاده که پیشتر از کارمندان رادیو فردا بود، در ماه نوامبر سال 2022 این رسانه را ترک کرد و مدتی در خارج از کشور زندگی داشت. یکی از نزدیکان او به رادیو فردا گفته است که رضا ولی‌زاده حدود 3 هفته پیش بازداشت شده، به همکاری با رسانه‌های فارسی زبان خارج از ایران متهم می‌شود. مقامات ایران درباره بازداشت این روزنامه‌نگار هنوز به طور رسمی اظهار نظر نکردند. رضا ولی‌زاده چندی قبل در شبکه ایکس نوشت که او به تهران رفته است و از جمله نوشته بود که مذاکرات ناتمام با سازمان اطلاعات سپاه پاسداران داشته است، اما در نهایت با مسئولیت خودش و بی یکان زمانتنامه، نه خطی و نه شفاهی، پس از 14 سال به کشور برگشته است. معلوم نیست که او در چه شرایط این نوشته را نشر کرده بود. دونالد ترامپ، رئیس جمهور پیشین آمریکا و نامزد حزب جمهوری خواه، در انتخابات ماه نوامبر نگفت که پس از ترک کاخ سفید با پرزیدنت روسیه ولادیمیر پوتین صحبت داشت یا نه. و روز 15 اکتبر در بخش سوال و جواب در انجمن اقتصادی چیکاگو گفت در این باره شرح نمیداد، اما اگر چنین کاری میکرد اقدامی عاقلانه می بود. اگر من با آدمان دوست باشم، اگر بتوانم مناسبت نیک داشته باشم، چیزی بد نیست، افزودو. این در حالی است که باب وودوارد، خبرنگار از واشنگتن پست، در کتاب نوش جنگ نوشت که دونالد ترامپ پس از ترک کاخ سفید در ماه ژانویه سال 2021 7 دفعه با پوتین تماس تلفنی خصوصی داشته است. وودوارد اینچنین نوشته است: ترامپ به طور مخفی به پرزیدنت روسیه دستگاه سنجش بیماری کرونا ویروس را فرستاد. استیو چیونگ، سخنگوی ترامپ، این گزارش را بی پایه خواند. روسیه علیه 5000 شهروند خارجی که پس از رد اجازه ورود به این کشور یا اخراج از آن با راه تغییر دادن نامناسب دیگر بار به این کشور رفتن، پرونده جنایت افتتاح کرده است. در آینده با جاری شدن نظام بیومتری در فرودگاه و نقطه های گذرگاه روسیه، این روند زیر نظارت جدی قرار می گیرد. وزارت کارهای داخلی تاجیکستان در سامانه‌اش خبر داده است که به شهروندان کشور که به روسیه مهاجرت مهنتی می‌روند توصیه‌ها داده است. در خبر وزارت کارهای داخلی تاجیکستان گفته می‌شود که از 1 دکامبر سال 2024 در فرودگاه‌های مرکزی مسکو و نقطه گذرگاه مشتکاو و نظام تشخیص بیومتری شهروندان خارجی به طور تجربی جاری کرده می‌شود. بعداً این نظام در تمام گذرگاه‌های سرحدی روسیه تطبیق خواهد شد. این روند شناسایی شخصیت شهروندانی را که می‌خواهند به قلمرو روسیه وارد شوند آسان می‌کند. منبعد با ازی انگشت معین کرده می‌شود که شهروند چه کارنامه دارد و تا آن لحظه به قانون ویران کنی یا جنایت دست زده است یا نه. تا کنون وزارت کارهای داخلی روسیه یک جای با مقامات سرحدی خدمات بی‌خطر فدرالی روسیه در این رابطه مکانیزم تهیه کرده است. امروز 16 اکتبر در شهر اسلام آباد، پایتخت پاکستان، 23 نشست سران سازمان همکاری های شانگهای برگزار می شود. وزارت کارهای خارجی پاکستان گفته است که در این نشست نخست وزیران روسیه، بلاروس، تاجیکستان، چین، قرقیزستان، وزیر کارهای خارجی هند و معاون اول رئیس جمهوری ایران اشتراک می کنند. همچنین نخست وزیر مغولستان به عنوان ناظر و معاون نخست وزیر ترکمنستان همراه با وزیر کارهای خارجی آن به عنوان مهمانان ویژه در نشست سران سازمان همکاری شانگهای شرکت خواهند کرد. افغانستان عضو ناظر این سازمان است، اما پس از دیگر باره به سر قدرت آمدن طالبان، حکومت طالبان به این نشست ها دعوت نشده است. بنابر وضعیت سیاسی در پاکستان، چاره های سخت امنیتی در اسلام آباد روی دست گرفته شده است و برای نشست سران سازمان همکاری شانگهای از روز دوشنبه به این طرف راه ها در اسلام آباد و همچنین بازارها بسته شده است. حکومت پاکستان برای برگزاری نشست 3 روز رخصتی اعلام کرده است.
خرج مستقیم من به بالا خیلی ارزان شد. 3 سامان
ارزان شد.
از روزی دوشنبه تا جمعه در سامانه اینترنتی رادیوی آزادی.
سبب نبودن همچنین باها زیر
اومد. اجازه ندادن اونا.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تیوی.
شنبه خوجا هستم. سلام. امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت خواهد گرفت.
www.azadi.org.
ساختمانی بلند آشیانه در یک محله شهر وحدت باعث به نگرانی ساکنان شده است. به قول ناراضیان، اطراف این بنای نوساخت پورا بسته نشده است و ممکن است هنگام بناکاری کودکان آسیب بینند. مسئولان شرکت میگویند همه کار بر اساس قانون است. در این باره من علیشر ظریفی گزارش میدهم. مسلمه جابیرова ساکن شهر وحدت میگوید مسئولین شرکت ساختمانی حالت تامین بی‌خطری را در نزد ساختمان هایشان به این نوبت نگرفتند.
نمیچه خیلی دیده شده، نما خیلی احوال داریم. های های کودکان اونها در خانه محکم میکنیم. خیلی برای میترسن نای بالا بو نای بطور این نای بالا تماشا کردیم دو سه کودک تای دومون کودکان مغازین رفتنی شب پشت دوم قتی تو میخرن میخیر برای کلون میروند. این سنم خیلی هم تشویشه.
ساکنان کوچه به نام عبدالله زکروف در شهر وحدت میگویند بر علاوه خطرزا بودن جای بازی و گشت و گذار کودکان، بلند آشیانه دیگر در نزد لوله های آب و کره ساخته شده برایشان درد سر علاوگی آورده است. ملکه سفرو ساکنی دیگر شهر وحدت در صحبت به رادیو آزادی گفت:
این بسیار زحمت میشه کانالیزاسیون پس اینا پول جمع میکنیم ایری نمیدوم ایناش دیگه در پرامون نمیدوم ای خاطر همین بسیار زحمت میشه همه همین شش تا پادیز است تو اخیرون پادیز است تو پای تو یک کما میبری پادیز رو مدن نمیشه پاد ولی اگون چیتا میگی بون یگون علاوی تا وابشه نمیشه همه زد تو پای ایرم کنم زد بون جایدون میگشتی سر بویز پاگه ایجا دو میکنم میگه با چخی میگه بودکو چخی بوز میکنم خطرناک بسیار اینا کار کسی اگون سرخوف کنه داره.
نمایندگان شرکت بیناکاری چیزی دیگر میگویند. امید جان حاتموف مسئول شرکت وارسی اثر بر رادیو آزادی گفت:
کبروشون کهنه شدگی است مثلا زتوب میشوه ای مو یگون واسگی ندارم مثلا مسئولای مثلا منزل کمونالی ده مراجعه کنن اگر از طرف مو باشه مو اصلاح میکنیم یگون کمبودی از طرف مو باشه اگر یگون کبر مو ضرر مون رسیده باشه یگون چی باشه مو اصلاح میکنیم وای میکنیم خدا خواد اگر عیب مو باشه کچلی کورم اینا مینو وقتی ما بینو رو سر کردیم اینا خودشون نه اینا رو آوردن نصب کردن این خب مدتی درود هم نشیده است.
مسئولان حکومت اول محلی ساختمان رو دیده سپس موضوع رو به رادیو آزادی شهر دادند. به قول ویسیدین دولتزاده سرمعمار شهر وحدت بنیاد بنا بر اساس نقشه کلی جریان دارد.
همین عین زمان ما اومدیم همه همین تنکو در محل محکم کردگی بود از بس که گردی ته کرسی بنا را برای خاک محکم پوشوندن موقتاً تنکو را گرفتن ما در یاجایگی با شما دیدیم که تنکو را گرفتن این از بس که از ساختمان رفته سای او میگیره پیش تنکو را میمونه محکم میکنه اگه وای نداره.
مسئولان حکومت شهر وحدت گفتند که رهبریت شرکت را وظیفه دار کردند که برای تامین بی‌خطری اطراف بنای ساختمان را بندند و جای بازی کودکان را دیگر کنند. ساکنان با انجام چنین کار خوشبین نیستند چون با گفته آنها مسئولان در گذشته نیز این مکان را دیده بودند ولی مشکل حل نشده ماند. در گذشته چند موردی پایمال شوی معیارهای بی‌خطری در ساختمان ها در تاجیکستان رسانه‌ای شده است. نزدیکان بعضی از جبردیده ها از آن شکایت میکنند که نامه حادثه ها پورا تحقیق میشوند و گناهکاران جزا میگیرند. طبق اطلاع کمیته ساختمان و معماری در نیمه اول امسال در ساختمان بناها در تاجیکستان بیش از 4700 کمبود آشکار شده گناهکاران را در عموم 800000 سومانی جریمه بستند.
تو بیا جان و دلی من که دیگر بنده نهی تو بیا خوب دلم زان که دیگر گنده نهی تو بیا جان و دلی من که دیگر بنده نهی تو بیا خوب دلم زان که دیگر گنده نهی من بجوز عشق نجستم زی تو چیزی دیگره بس عزیزی دلی من از چی تو در خنده نهی من بجوز عشق نجستم زی تو چیزی دیگره بس عزیزی دلی من از چی تو در خنده نهی تو بیا جان و دلی من که دیگر بنده نهی تو بیا خوبی دلم زان که دیگر گنده نهی
تاسیس تاجیکستان 100 سال گذشت.
در این باره گزارش من ارشاد سلیمانی را بشنوید. هرچند 14 اکتبر در تقویم تاجیکستان روز استراحت نیست، ولی این روز تأسیس جمهوری مختار شوروی تاجیکستان در هیئت ازبکستان است که راه را برای تبدیل این مختاریت به جمهوری مستقل باز کرد و اکنون سالها بعد مایه تأسیس دولت مستقل تاجیکستان شد. ولی این راه آسانی نبود. هرچند تاجیکان مردم بومی این سرزمین بودند، تشکیل جمهوری جداگانه در هیئت شوروی برای آنها با مانعه ها روبرو گشت. حتی تأسیس جمهوری مختار هم به آسانی به دست نآمد. ابتدا میخواستند تاجیکستان ولایت مختار با داشتن مناطق غرم و مسجد تشکیل شود. سیف الله ملاجان استاد تاریخ در دانشگاه ملی میگوید در آغاز این تقسیمات اصلا نام تاجیک در هیچ جای برده نمیشد.
سرآغاز تبعیضی که نسبت به تاجیکو روا دیده شد از نامه داهی و رهبری شوروی لنین شروع شد. این در سال 1919 یک نامه نوشت که نامه با نام کمیسی ترکی مشهور است. نامش رو ببینید، کمیسی ترکی. و همو انحراف از همو آغاز اومد تا آخر رفت. در این نامه گفته میشد که به ماموران حکومت شوروی در ترکستان گفته میشد، دستور داده میشد که ببینید ضرورت تقاضا میکند که در این منطقه یک تقسیمات نو صورت بگیرد و شما از نگاه اقتصادی و از نگاه قومی و اتنیکی ببینید و این منطقه را به سه جمهوری ازبکیه، قرقیزیه و ترکمنیه تقسیم کنید. همین سراغاز، همین خطا و انحرافی که از اول بود تا آخر همین دیواری کج دیگه رفت و بدنبال اون جنگ شهروندی شد و در جنگ شهروندی یک مدت متوقف شد این حالت. وقتی که جنگ شهروندی در 1923 به انجام رسید، در سال 1924 بر اساس آمادگی های قبلی و طرحهایی که از پیش آماده شده بود، از ماه ینور شروع شد جلسه این کمیسیون که بازم نامش کمیسیونی ترکی بود و در رأس این کمیسیونی ترکی آدم های تازه به دوران رسیده و منقورتی که از اصل و نسب خود بریده بودند و زیر این ایده های پانترکیستی هویت باخته بودند با رهبری فیض الله خواجه جلسه می گذرانند و از همون نخستین جلسه شروع می شود تقسیمات بر اساس اصلا دو مفهوم، ازبکیه و ترکمنیه، به خاطر اینکه قزاق‌ها را روس‌ها قرغیز می گفتند اون زمان، در ترکیب روسیه بودند و به اونها یک واحد ماموری در ترکیب روسیه داده شد. و قدمی دومی که اصلا نام تاجیک در هیچ جا برده نمیشد تا از ماه ینور اگر شروع شده باشد تا ماه های تقریبا اوگوست، از آخر اوگوست اولی سپتامبر اینها به یک خلاصه دیگر رسیدن. از بعد که تحرکات پانترکیستان اینجا آشکارا شد و در عثمانی لغو شده بود و در این ترکیه جدید به سر قدرت آمد برای آتاتورک، این حرکت ها شروع شدن. بلشویک ها دیدن که نه، اگر ما یک جمهوری های این سه جمهوری را اگر تشکیل دهیم و یک چیزی در گول اینها نباشد اگر نمی شود، به خاطر اینکه یک بست اینا چی نشوند، یک اتحادی ترکی نشود، یک تاجیکیت در داخل اینا در کار است. به این خاطر ایده وارد شد که ولایت، بعد بهتر گفتن که جمهوری مختار در ترکیب ازبکستان.
در 9 ماه سال 1924 دولت شوروی با رهبری یوسف استالین قرار کرد به جای امارت بخارا خانگری های خوقند و خیوه و ترکستان روسیه در آسیای مرکزی بر اساس منصوبیت قومی جمهوری های ملی بسازد. این تقسیمات بیشتر از روی منافع مسکو، گروه های از لحاظ سیاسی فعال پانترکیستی، مخالفان پنهانی روسیه و فرصت طلبان سیاسی صورت گرفت که به عباره مشهور یک سیاستمدار مسکوی تبر تقسیم نامیده شد. در ابتدا تاجیکانی که به این کمیسیه تقسیمات ملی حدودی راه یافته بودند به تأسیس جمهوری مختار در هیئت ازبکستان موافقت کردند، اما بعداً رهبران مختاریت تاجیکستان صدای اعتراض بلند کردند. پروفسور نماز حاتموف میگوید در این تقسیمات در آغاز کمیسیه تاجیکی نبود و در آخرهای ماه اوگوست زیر کمیسیه تاجیکی در هیئت کمیسیه ازبکی تشکیل شد و به آنها همگی 5 روز فرصت دادند که فکر خود را اظهار کنند. رئیس این زیر کمیسیه تاجیکی عبدالرحیم حاجیبایف و دو تن دیگر بود که کار از دستشان نآمد و با طرح تهیه کرده کمیسیه ازبکی هم‌آواز شدند، اما بدتر این خطای خود را در کردن.
انا اکن اولین اعتراض از طرف نصرت الله مخصوم وقتی که جمهوری مختاری تشکیل کردند و اولین رئیس کمیته انقلابی نصرت الله مخصوم تعیین کردند، اولین شده و با همون حجت های تقسیمات شناس شد و اولین شده اعتراض خودش همچه مکتوب به ستالین نویس که مثلا ما با این تقسیمات راضی نیستیم، این به ضرر تاجیکان گفته نویستم اینه. اگر با این مکتوب بخواهی شناس شده باشه دار مکتوب عجوی. خب انا اکنون بعد ایوه با بچه هم دیگر عبدالقادر محیدین و اینا خریب خیلی مکتوب های زیاد نویستن، حتی نویستن که مثلا وقتی که اجیت اقتصادی بازن مبلغ به حساب جمهوری ازبکستان گذارانده می شود باید حق جمهوری مختاری اجرا کند، خیلی کم یعنی اهمیت نمی داد به چی تاجیکستان. این همشه نویسته که بسیار عجایب معلومات ها هست.
پروفیسر ملاجانوف بر این است که همچون واحد اتنیکی نامگذاری کردن دولت در بالا رفتن خودشناسی ملی تاجیکان و تلاش آنها برای سرنوشت سیاسی نقش مؤثر گذاشته است. او در برابر اعتراض مردم کانی بادام برای از هیئت ازبکستان خارج شدن و به تاجیکستان پیوستن عامل های دیگری را نیز سبب رسیدن به تاجیکستان سوسیالیستی می داند.
شخصیت مدرسه خوانده ملای چون صدرالدین عینی که تو سال 23 ما تمام آثارش میبینیم، آثاری به محبت بخارا و به همون چیزی اخوت دینی هست، تو یک شخصیت دینی است، ما میبینیم که از یک ملا همین تاسیس تاجیکستان و نام تاجیکستان یک شخصیت ملی میسازد و عینی از 24 این به این جانب نگاه میکنیم یک شخصیت ملی، یعنی تاجیک گرا، تاجیک پرست و تاجیک ستا میشود و اون کتاب معروفی نمونی ادبیات تاجیک می نیست که اینم جواب به اون نفرایی بود که از موجودی تاجیک زیر سوال می گذاشتن.
نورعلی دولت محقق تاریخ سیاسی تاجیکان چند عامل از جمله ضرورت گیاپولیتیکی روسیه بلشویکی را سبب تغییر موقع مسکو نسبت به تاجیکان می داند.
مسئله تاسیس یابی حکومت جمهوری شوروی سوویتی سوسیالیستی در ابتدای سال 1929 در زمان به سر قدرت آمدنی اما حبیب الله کلاکانی در افغانستان در مسکو مطرح می شود. از همین سبب سوال به وجود میاد که چرا سال 1927 این مسئله برداشته نشد، سال 1928، سال 1932، 30، 31، ماز زمانی که به سر قدرت حبیب الله کلاکانی در افغانستان آمد. به هر صورت این یک فرضیه است که ما دلیل های مستند در دست نداریم.
هرچند تاسیس دولت جداگانه را در سال 1921 یک دستاورد می دانند، اما از نگاه مورخان باخت های نیز به همراه داشته است. پروفسور سیف الله ملا جان می گوید ملتی که در طول تاریخ شاید 2000 شهر ساخته است یک شهر هم حتی برایش ندادند.
اما ما بسیار چیزهای عظیم از دست دادیم و به همین خاطر ما در 100 سال اخیر روشن فکری ما از استاد عینی سر کرده تا شاعر امروزی ما، تا ادیب و تا دانشمند امروزی ما، خاطره ای از دست دادن همین مرکزهای بزرگ فرهنگی و پایتخت های هزار ساله ما همچون یک جزوی خودشناسی ما، همچون یک جزوی منتالیتت ملی ما باقی ماند و این به این 5 ساله و 10 ساله نمیشد زدودن، این همچون یک خاطره باقی ماند و ما هزار اگر شوروی را اگر ستایش کنیم، اگر نفری که ستایش هم میکنن، این اشتباه فاحشش ما نمیتونیم از یاد بریم.
از نگاه نماز حاتمف باخت بزرگ همین بود که از سرزمین تاریخی جای از نگاه اقتصادی و فرهنگی خیلی قفا مانده ترین این منطقه بخارای شرقی نصیب تاجیکان شد. نورعلی دولت محقق تاریخ سیاسی تاجیکان هم میگوید که هنوز در روزی که انقلاب بخارا پیروز شد، فیض الله خواجایف اعلان کرد که زبان تاجیکی ممنوع است. در اداره های دولتی جریمه اعلان کرد و زبان ازبکی را در جمهوری بخارا رسما زبان دولتی اعلان کردند.
اصلا بگیریم خود اتحاد شوروی وقتی که 15 ریاست تشکیل شد، این خودش یک اتحاد جمهوری اسلامی و ترکی بود. و این 12 جمهوری که مانده بود، از میان این 12 جمهوری 5 جمهوریش جمهوری های ترکی بودن، 3 جمهوری جمهوری های سلاویانی بودن و این 4 جمهوری خوردی که از اینا تقریبا که هیچ وابستگی نداشت، زیرا که در همون تقسیمات مرزی که در SSR صورت گرفته بود در سالهای گوناگون، یعنی که اما مالداویا، تاجیکستان، اما گردستان و ارمنستان.
صرف نظر از دادستات های تاریخی، در یک مسئله اکثر تاریخ نگاران هم نظرند که با وجود تحت فشار چند عامل ساخته شدن دولت تاجیکان، شوروی به تاریخ، فرهنگ و آزادی مردم تاجیک ضربه بزرگ زد. اما داشتن دولت خود را آنها مایه شکر و روز تأسیس جمهوری مختار را روز سعید می شمارند.
حرف ها رو یک یک می چینیم. او ز او د ای. واو آنا آزادی.
یک کلیک تا آزادی. تازه ترین خبرها و نظرهای گوناگون. آزادی نقطه آرگ. یک کلیک تا آزادی. آزادی نقطه آرگ.
ظریفه ابو تعمیه ساکن شهر خان یونس غزه در ماتم نزدیکانش نشسته است. اسرائیل روز 14 اکتبر به خانه آنها بمب انداخت. خودش زنده ماند. جیان و پیوندان دیگرش کشته شدند. تفصیلات موضوع را در این گزارش از من محمد و فاریز آزاده بشنوید. نزدیکان ظریفه از جمله 100 نفری هستند که روز 14 اکتبر با گفته مقامات تندرستی حماس در حمله های اسرائیل در غزه کشته شدند. سازمان ملل گفت در این روز در حمله اسرائیل 10 زن و کودک کشته شد که در نوبت نان بودند. مثل این زن بسیاری ها در غزه در سوگ نشستند. کسی نمی داند که زیر بمباران چی قدر زنده می ماند. ظریفه ابو تعمیه ساکن غزه گفت آنها با ما یگان آگاهی ندادند. همه ما خواب بودیم. وقتی بیدار شدم که آدمان زیاد بالای سرم بودند و می پرسیدن که زنده ای. من خستم و مانه را سراغ کردم که با من در یک خانه خواب بود. جستم ولی نیافتم. همسری برادرم هم زنگ زد که کودکان را در هیچ جای نیافته است. اسرائیل حماس را متهم می کند که مردم را چون سپر زنده استفاده می کند. یعنی در خانه های ساکنان و مکتب و شفاخانه ها پنهان می شود و می جنگد. یک سال بعد مراسم جنازه دست جمعی اینجا معمولی شده است. سازمان ملل متحد می گوید هیچ جای غزه امن نیست. در خواب و بیداری، در انتظار آب و نان، در مکتب و بیمارخانه و حتی در پناهگاه آوارگان مرگ و سراغشان می آید. اسرائیل می گوید حماس را نابود کردنیست که سال پیش 1200 نفر اسرائیلی را کشت و بیش از 200 نفر را گروگان گرفت. از زمان حمله های اسرائیل به غزه از ماه اکتبر سال 2023 تا این دم بیش از 42,000 فلسطینی کشته شدند که اکثری آنها زنان و کودکان هستند. نیروهای اسرائیل پس از چند روز تنفس حمله ها را به ضد حزب الله لبنان که هم سازمان جنگی است و هم حزب سیاسی از سر گرفت. ساکنان بیروت می ترسند که سرنوشت غزه در اینجا تکرار می شود. سمیر شرف ساکن بیروت گفت ما همه در یک وضعیت هستیم. وضع در کشور عادی نیست و کسی نمی داند که فردا چی خواهد شد. هر کسی را پرسی می گوید نمی دانم چی می شود. همه را وحشت و ترس فرا گرفته است و آینده ای نامعلوم. اسرائیل می گوید با حزب الله تحت حمایت ایران می جنگد. این گروه که جنوب لبنان را نظارت می کند با پشتیبانی از فلسطینیان اسرائیل را موشک باران می کند. سازمان ملل متحد می گوید در حمله اسرائیل به غزه و لبنان بیشتر آدمان بیگناه کشته شدند. اسرائیل می گوید تمام تلاش را می کند تا غیر نظامیان آسیب نبینند. شمار کشته شده ها در لبنان در یک ماه اخیر از 2000 گذشت.
دور چهارمی مرحله سیوم انتخابی جام جهانی فوتبال 2026 در قاره آسیا 15 اکتبر نتیجه گیری شد. دسته منتخب فوتبال نورسانی تا 17 ساله تاجیکستان در بازی سنجشی بر تیم نورسانی مالایزیا غلبه کرد. این افغانی های ورزشی را من نرزالله لطیف به شما پیشکش میکنم. 15 اکتبر بازی های دور چهارمی گروهی در مرحله سیوم انتخابی جام جهانی فوتبال 2026 در قاره آسیا برگزار شدند. مسابقات با اشتراک 18 دسته منتخب در 3 گروه جریان دارد. در گروه A ازبکستان بر امارات متحده عربی و قرقیزستان بر کره شمالی با حساب 1-1، ایران بر قطر با حساب 4-1 پیروز گشتند. در گروه A ایران و ازبکستان با 10 امتیازی پیش صفند. در گروه B کره جنوبی بر عراق با حساب 3-2، اردن بر عمان با حساب 4-0 غالب آمدند. بازی فلسطین و کویت با حساب مساوی 2-2 خاتمه یافت. در گروه بی کره جنوبی با 10 امتیاز مقام اول را کسب کرده است. اردن و عراق با 7 امتیازی متناسبند در جایهای دویم و سیوم قرار دارند. در گروه سی چین بر اندونزی با حساب 2-1 غلبه کرد. دو بازی دیگر میانی دسته های ژاپن و استرالیا با حساب 1-1، عربستان سعودی و بحرین با حساب 0-0 انجام پذیرفت. در گروه سی کره جنوبی با 10 امتیاز پیش قدم است. اردن و عراق با 7 امتیازی متناسبان جایهای دویم و سیم را اشغال کردند. بازی های دوری پنجمی مرحله سیوم انتخابی جام جهانی فوتبال 2026 در قاره آسیا روز 14 نویبر دایر می گردند. یادآور می شوم تیم ملی فوتبالی تاجیکستان که در مرحله دویم انتخابی جام جهان 2026 در جدول گروه جی با کسب 8 امتیاز جای سیوم را گرفت، از حق شرکت در دور سیومی قهرمانی جهان 2026 محروم گشت. خبری دیگر، دسته منتخب نورسان تا 17 ساله تاجیکستان در دایره آمادگی به مرحله انتخابی جام آسیا 2025 با همسالان خود از مالزی بازی سنجشی انجام داد. به اطلاع فدراسیون فوتبال تاجیکستان، بازی سنجشی میان فوتبال بازان نورسی مالزی و تاجیکستان که 15 اکتبر در ورزشگاه شهر جوهری مالزی برگزار شد، با پیروزی نورسان تاجیک با حساب 2-1 انجام یافت. هر دو گل منتخب تاجیکستان را مهربان عادلزاده به ثمر رساند. بازی دویم سنجشی تیم‌های نورسان مالزی و تاجیکستان 18 اکتبر دایر می‌گردد. شرکت در بازی‌های سنجشی با دسته مالزی برای منتخب نورسان تاجیکستان زیر رهبری مارکو راجینی متخصص ایتالیایی یک دوره آمادگی دسته به مرحله انتخابی جام آسیا 2025 محسوب می شود. دسته منتخب نورسان تاجیکستان در مرحله انتخابی جام آسیا 2025 در گروه جی با تیم های گوام 23 اکتبر، سنگاپور 25 اکتبر و عمان 27 اکتبر رقابت خواهد کرد. بازی ها در این گروه سال روان در سنگاپور برپا می گردند. بر اساس نتیجه گیری مرحله انتخابی جام آسیا 2025، 10 دسته غالب گروه ها و 5 تیم بهترین جای های دویم به قسم نهایی راه می یابند. مرحله نهایی جام آسیا میانی دسته های نورسان تا 17 ساله از 3 تا 20 اپریل سال آینده در عربستان سعودی دایر می گردد.
مهمانی آزادی،
معرفی سیماهای نو صحنه سیاسی و اجتماعی
و تمایل های جامعه تاجیکستان از دیدگاه مهمانان آزادی، مجله ویژه رادیوی آزادی.
سلام، با برنامه مهمانی آزادی خوش آمدید. علیشر ظریفی هستم، مجری و تهیه کننده برنامه. مدت 15 دقیقه پس همراه شما خواهم بود. مهمانی امروزه ما یورک شوگرف، سفیر آلمان در تاجیکستان می باشد.
سوال نخستین ما این است که فعلا سطح همکاری ها را میان تاجیکستان و آلمان چگونه ارزیابی میکنید و آن بیشتر به کدام سمت حرکت دارد؟
یا فین دانک داس ایچ هیر بای این ام استودیو ساین دارف.
تشکر که ما را به استودیاتون دعوت کردید. تاجیکستان و آلمان دوستان قدیمی هستند و هم دوستی فرهنگی ما ریشه دور و دراز دارد. ما سال 1992 اولین کشور اروپایی بودیم که با کشور جوان شما مناسبت را برقرار نموده بودیم. اگر به منطقه های کشورتون سفر کنید، خواهید دید که در جای های بسیار تشکیلات های گیز و KFW آلمان و دیگر اینستیتوت ها سهم خود را گذاشتند. در سمت های خواجگی‌داری، انرژتیک، تیب و غیره ها. من فکر میکنم ما اینجا سهمی خوب گذاشتیم. حالا اکنون سمتی همکاری ما روانه کرده شده است به همکاری های منطقوی با نظرداشت چالش های آخیر بمانند تغییرابی اقلیم و چالش های دیگر. در سمتی سیاست ما شریکان خوب هستیم. ما در سیاست خارجی تاجیکستان را همچون شریک خوب خود در سازمان ملل متحد مخصوصا قدر میکنیم. ما همین چند پیش با تشبث آلمان و نامیبیا عهدنامه نو درباره آینده قبول نمودیم که تاجیکستان و رئیس جمهور شما جناب امام علی رحمان مساعدت بزرگ نمودند تا در همه سمت ها همکاری کرده توانیم. ناوگونی دیگر این است که آلمان یک سال پیش با کشورهای آسیای مرکزی همکاری منطقوی را شروع نمود. این معنای آن را دارد که ما توجه مخصوص به منطقه و کشور شما داریم.
Das zeigt, dass wir ein sehr großes Interesse an der Region und auch an ihrem Land haben.
تشکر. جناب سفیر، شما که از رشد همکاری ها و توجه آلمان به همکاری تاجیکستان صحبت کردید، میخواستم پرسم که در سالهای اولی استقلالیت تاجیکستان تلاش های آلمان در مسئله همکاری و سرمایه گذاری بسیار صدا میداد، اما در سالهای اخیر چنین نیست. این چنین برداشت تا کجا درست است؟
Sie sprechen eigentlich zwei Themenfelder an. Das eine ist die Entwicklungszusammenarbeit und das andere
شما از دو موضوع صحبت میکنید. اولین همکاری ها در سوهای رشد و دیگر فعالیت های صنعتی میباشند. در سمت همکاری ها برای رشد این گونه است که ما 20 سال اخیر اینجا سرمایه گذاری نظر است کردیم. تنها با واسطه وزارت فدرالی همکاری اقتصادی و رشد 400 میلیون یورو و دیگر سمت ها با واسطه بانک جهانی سرمایه گذاری را بر راه مانده بودیم. عین حال تمرکز بیشتر به همکاری های منطقوی روانه گردیده است. ما فرم سبز آسیای مرکزی را با 250 میلیون یورو و دیگر پروژه هایی که به نقشه گرفتیم سرپرستی ما ادامه خواهد کرد. در مسئله همکاری های صنعتی و سرمایه گذاری آلمانی همیشه چالش داشتیم که مسافه کشورهای ما از همدیگر خیلی دورند. زیرساخت‌ها باید جوابگو باشند. امکانیت و شرایط کار نیز باید خوب و جوابگو باشد. اما توجه سرمایه‌گذاران آلمانی به تاجیکستان همیشه وجود دارد. دو هفته پیش در واخوری سران کشورهای آسیای مرکزی و آلمان در استانا سرمایه‌گذاران و صاحبکاران تاجیک با همکاران آلمانی خود واخورده بودند و در کدام سمت سرمایه‌گذاری را صحبت کرده بودند. توجه خاصه ما به ساحه کوهکنی، معدن و ساختن زیرساخت‌ها روانه کرده شده است و به صادرات محصولات ها ما همیشه توجه داریم. مثلا سال گذشته برای ساختمان نیروگاه سبزور باز 10 میلیون یورو، برای طرح بزرگ تشکیلات گیز باز 20 میلیون دلار جدا گردید. در حجم 60 میلیون یورو دو طرح منطقوی دیگر داریم. یعنی همکاری ما دوام خواهد کرد و سال آینده در تاجیکستان هم دفتری همکاری های منطقوی گیز کشوده خواهد شد. گردش سودا در حجم خانه کننده نباشد، هم سال گذشته از 60 میلیون یورو به 80 میلیون یورو رسید و 30% بالا رفت. ما از کشور شما به آلمان کم واردات داریم. اینها اساسا محصولات های خواجگی قشلاق هستند، اما تاجیکستان از آلمان به حجم خیلی زیاد وارد میکند. در کدام ساحه ها مربوط بودن این محصولات ها را من حالا گفتن نمیتوانم. گردش سودا بین کشورهای ما به طور مثبت رشد مییابد. اگر موضوع پیرامون سرمایه‌گذاری در کشور شما برود، پس باید گفت که این تصمیم گیری شخصی صاحبکاران آلمانی است. در این مسئله زیرساخت‌های کشور و دیگر چیزها به نظر گرفته می شوند. حالا یک سیستم آلمانی و اروپایی موجود است که اگر شرکت‌های آلمانی محصولات از کشورهای دیگر وارد کردن خواهند، باید ثابت بسازند که شرایط کاری به طلبات جوابگو است. آنجا مسئله های حاکمیت قانونی حقوق انسان به نظر گرفته می شود.
یک سوال دیگر می خواستم پرسم که جنگ روسیه در اوکراین آیا به روابط میان تاجیکستان و آلمان تاثیر داشت؟ اگر داشته باشد چگونه؟
Das ist eine sehr komplexe Frage, denn ich denke
این یک سوال بسیار پیچیده است. زیرا من فکر میکنم حمله نادلانه روسیه به یک کشور استقلال تاثیر به تمام نظام جهان دارد که آلمان هم این تاثیر را حس میکنند. من فکر نمیکنم که این برای تاجیکستان هم مربوط باشد. من فکر میکنم که ما اینجا به تاخیر فعال باقی خواهیم ماند. از نگاه سیاسی نیز روابط ما بهتر شده است. مثلا اگر شما با خبرنامه از نتیجه های واخوری کشورهای آسیای مرکزی و آلمان در استانا را که آنجا رئیس جمهوری تاجیکستان نیز شرکت داشتند میخونید، توضیحات پیدا خواهید کرد که ما همه صدر اعظم آلمان و آسیای مرکزی از یگانگی آیین‌نامه سازمان ملل جانبداری مینماییم که صاحب اختیاری کشورها از جانب کشورهای پرقدرت روایت بگردد.
Von daher hat es unsere Beziehungen tendenziell eher gestärkt.
Alle. Janobi Safir, bo nazar dosti bad shudani vazi muhojiron az Osiyoi Markazi dar Rusiya, kishvarhoi Avropa ba qabuli muhojiron omodagi medidan va barxi az kishvarho bazan barnomahoi ro andozi kardan. Mikhostam pursam ki Olmon dar in zamina baroi muhojironi Tojik چی پیشنهاده یا چی برنامه های دارد برای قبول کارجویان تاجیک؟
Ich bin Ihnen sehr dankbar für diese Frage, weil ich da eine
Man برای این سوال با شما سپاسگزاری میکنم زیرا که من اینجا همچون دیپلمات شخصی مسئولی میباشم که این گونه پیام ها را رسانه‌ای کنم. مثلا این گونه است که حکومت فدرالی آلمان همچون کشوری مهاجرپذیر چند سال اخیر قانون های برآورد و آنها از طرف پارلمان پذیرفته شدند که مهاجرت قوای کاری را با نظرداشت شرایط ترقیات دموکراسی سبکتر گرداند. از سال گذشته سر کرده برای به آلمان رفتن امکانیت های ساده روی کار آمدند که مهاجران کاری که زبان انگلیسی و آلمانی را می دانند و شرطنامه کار در آلمان را دارند می توانند به آلمان سفر نمایند. شروع از تابستان امسال کارت امکانیت پیدا شد که تاجیکان تحصیل دیده که حتی در آلمان جای کار نداشته باشند اما با معیارهای لازمه جوابگو باشند می توانند با واسطه این کارت اول به آلمان بروند و سپس برای خود در آنجا شغل پیدا نمایند. ناگفته نماند که اکنون در ما پس از 5 سال اقامت آنها می توانند صاحب شهروندی گردند. بردن آیله های خود نیز برایشان آسان تر شده است. آلمان شخصان صاحب اختصاص را همیشه منتظر است.
Herzlich willkommen. خوش آمدید.
شما شنونده برنامه مهمانی آزادی هستید که روی موجای رادیوی آزادی پخش می شود. مهمان امروزه ما یورک شوگراف سفیر آلمان در تاجیکستان می باشد.
جناب سفیر امین برنامه‌ای که اشاره کردید برنامه شانس کارت شانس چی طلبات ها دارد؟ مثلا اگر جوانان تاجیکستان از این طریق خواهند که به آلمان سفر کنند چی طلبات ها از چین نظامنامه دارد باید که چیکار کند یا کمی شرح میدادید؟
Sinn und Zweck dieser Karte und Vorbild sind Einwanderungsländer wie Australien.
مقصد این کارت مثل استرالیا و زلاندیا نو از آن عبارت است که جای کار قبلا انیق و معین بودنش شرط نیست بلکه اول آنهایی را که به طلبات بازار کار و جمعیت آلمان و معیارهای معین شده جوابگو هستند به مانند دانستن زبان دانش کسبی وضع آیلایی و غیره ها انتخاب میگردند و پس از به طلبات های گوناگون جوابگو بودن میتوانند صاحب چنین کارت گردند. من با آنهایی که این موضوع برایشان جالب است توصیه می دهم که در اینترنت در سامانه حکومت فدرالی که حتی با زبان روسی هم نیز هست معلومات بگیرند. اگر این معیارها آنها را قناعتمند سازند می توانند از سفارت ما روادید خود را به دست
آورند.
خب در این زمینه جناب سفیر یک سوال دیگر داشتیم که بیشتری شهروندان تاجیکستان شکایت می کنند که دریافتی ویزای سفر به آلمان مشکل شده است. میخواهند دانند که سبب این چی باشد.
Das ist mir bekannt. Das Problem ist glaube ich auch Sie hören
این سوال برای من شناس است. مشکل اینجاست که شما تنها شکایت آنهایی را شنیدید که ویزا نگرفتند. اکثریت آنهایی که ویزا میگیرند چیزی نمیگویند و آرام سفر میکنند. از روی قاعده بعضی عریضه ها برای ویزا را باید رد نماییم زیرا از روی قوانین شنگن و قاعده های آلمان کار میکنیم که حجت ها را مشکوفانه بسنجه و به آنهایی که با شرطنامه و یا گواهنامه زبان نادرست عریضه پیشنهاد میکنند باید ردیه بدهیم. اما در اصل ما سال گذشته زیاد از 4000 ویزا دادیم که نسبت سال پیشین بیشتر بود.
Aber entgegen dem Eindruck haben wir im letzten Jahr mit über 4000 Visa mehr Visa ausgestellt als in jedem Jahr zuvor.
معلوم است که در مجموع چقدر شهروندان تاجیکستان در قلمرو آلمان کار زندگی میکنند و از اینها آیا معلوم است که چه شمار همچون پناهجو همچون پناهجوی سیاسی پناهنده سیاسی در این کشور گرفتند.
من می دانم که زیاده 30,000 تاجیکان در آلمان استقامت دارند اما شماره آنهایی که پناهجو هستند نمی دانم و این سیاست حکومت فدرالی هم هست که این شماره را رسانه‌ای نسازد.
Diese Zahlen nach außen bekannt zu geben, weil wir diese Menschen auch schützen.
تشکر. جنابی سفیر آیا حضوری مخالفین حکومت تاجیکستان در قلمرو آلمان با همکاری ها میان تاجیکستان و آلمان تاثیر داشته و دارد؟
Es ist ja so, dass in den Medien der falsche Eindruck erweckt wird, als ob
مسئله این گونه است که در رسانه‌ها این چیز همیشه نادرست انعکاس می‌یابد که گویا در آلمان تنها مخالفین به سر می‌برند. در آلمان طبیبان، کارگران، صنعتکاران و آنهایی که نیز خود را مخالف می‌تراشیدند و محض آنها در جامعه در مد نظرند، زیرا آنها آزادی بیان و حقوق انسان را در آلمان استفاده می‌کنند. هم برای حکومت فدرالی و هم حکومت تاجیکستان آدمانی که در دولت یکدیگر عمر به سر می‌برند، بویگری هستند که برای تحکرسی مناسبت‌های دو جانبه آسیب نمی‌رسانند.
jeweils anderen Land sind ein großer Schatz sind und das Fundament der bilateralen Beziehungen, die dadurch nicht beschädigt werden.
ولی آیا حضور مخالفان حکومت در قلمرو آرمان مثلا با رشد همکاری ها تاثیر میتونه تاثیر گذارد با نظر داشتی آن که گاهی میبینیم از جانب آلمان یا دیگر کشورهای اروپایی بعضی مخالفین حکومت یا فعالان سیاسی استرداد میشوند با توجه به این من میخواستم پرسم که آیا حضور آنها در آلمان یگان تاثیر دارد بر رشد همکاری ها
من می توانم تنها نظر جانب آلمان را در این زمینه بیان نمایم. در آلمان این گونه است. آنهایی که معیار پناهنده و یا گریزگی را دارند بعضا اخراج کرده می شوند. همکاری ما با مقامات تاجیکستان در زمینه وجود دارد که آنهایی که دست به جنایت های وزنین مثل کشتار، تروریسم و غیره می زنند و بر اساس قانون های آلمان محکوم می گردند بازپس فرستاده به مقامات دخلدار سپرده می شود. اما چنین عمل زیر نظر کنوانسیون حقوق انسان اتحادیه اروپا صورت می گیرد. دیگر ما با تاجیکستان در مسئله مبارزه با تروریسم همکاری داریم. این چنین در این زمینه لایحه خوبه که تشکیلات گیز آن را روح اندازی میکند که برای مانعی اکستریمیسم شدن آدمان در این جامعه باشد. ما با حکومت تاجیکستان همکاری خوب داریم.
Also wir arbeiten gut mit der tadschikischen Regierung zusammen und beide Seiten haben Augenmaß.
درست ولی سالهای اخیر به نظر چنین میرسد که آلمان و دیگر کشورهای اروپا فعالان سیاسی و دیگر مخالفان حکومت تاجیکستان را به آسانی استرداد یا اخراج میکنند از قلمرو خود جناب سفیر به نظر شما آیا این خلاف حفظ حقوق انسان است
اگر چنین است پس شما باید به من مثال بیاورید من به سوال علکی جواب دادم که حکومت فدرالی هیچ شخصانی را که واقعا ستاتوس گریزه و یا پناهجو را دارند آنها را استرداد نمیکنند این همیشه چنین بود و باقی خواهد ماند
خب سوال دیگر این است که جناب سفیر سالهای اخیر آلمان و دیگر کشورهای اتحاد اروپا در مسئله حمایت حقوق انسان در مسئله حمایت حقوق خبرنگاران اظهارات پخش میکردند و در این در سالهای اول بود ولی در این چند سال اخیر چنین به نظر نمیرسد میخواستم پرسم که سبب در چی باشد در خود تاجیکستان
Ich bin seit einem Jahr hier.
من یک سال باز در اینجا هستم و انیق گفتن نمیتوانم که در گذشته چی گونه بود. حالا این گونه است که حکومت فدرالی مسئله حقوق انسان را در مد اول میگذارد. وزارتی که من آنجا آمدم رهبریتش را وزیر از حزب سبز به عهده دارد. و ما سفیران همه کوششمان را به خرج میدهیم که در همه جای دنیا مسئله حقوق انسان بهتر گردد.
جناب سفیر در رابطه به همین مسئله یک چیز دیگر میخواستم پرسم که بعضی شهروندان تاجیکستان که مثلا در آلمان هستند مثلا در تاجیکستان آنها با گناه تروریسم یا افرادگرایی متهم شدند یعنی نسبتشان پرونده باز شده است با نظر داشتین میخواستم پرسم که آیا دیدگاه های شما دیدگاه های جانب آلمان با تاجیکستان در شناخت تروریسم و مبارزه با آن تفاوت دارد
این دوتشلند است ان تروریست
در آلمان تروریست نفری هست که با قانون های مستقل اوید با تروریسم حکم تروریسم را میگیرد بعضی تاجیکان بودند که واقعا در آلمان و اتریش با چنین عمل ها دست زدند و اینها واقعا تروریست هستند اما دیگران با آنها شامل نمیشوند این که حکومت تاجیکستان آنها را چی مینامد باید شما اینجا با حکومت تاجیکستان بحث کنید
Und wie die tadschikische Regierung das definiert, müssten Sie mit der Regierung hier diskutieren.
تشکر زیاد سازمان های بین المللی حقوق انسان از صدری اعظم آلمان خواسته بودند که مسئله حقوق انسان را در دیدار با سران آسیای مرکزی بررسی کند، ولی ظاهرا چنین نشد. میخواستم پرسم که این چرا؟
offensichtlich wissen sie mehr als ich soweit
ظاهرا شما این مسئله رو از من خوبتر میدونید. تا جایی که من میبینم اون صحبت هایی که از سه قسم عبارت بودند در شرایط پشت درهای بسته صورت گرفت که هم سازمان های بین المللی حقوق انسان و هم من آنجا نبودیم. گفتن نمی توانیم که آنجا چی ها گفته شد، اما در خبرنامه این ملاقات سران کشورهای آسیای مرکزی و صدر اعظم آلمان دیدن ممکن است درباره حقوق عمومی انسان صحبت شده است. این یک المنت از آن واخوری استراتژی بود که واسه رشد خواهد کرد.
پارتنرشافت دی سیچ ایمر وایتر انتویکلن ورد.
نورنامه همکاری را چگونه دیدن میخواهید جناب سفیر؟
ایچ دنکه wir sind beide eingebettet.
ماه نوامبر ما تشریف یک هیئت ولومقام را از آلمان انتظاریم. آنجا ما صحبت ها اطراف مسائل سیاست داخلی و خارجی خواهیم داشت. زیرا من اینجا به حکومت در گفتگو هستم و سفیر شما در برلین همکاری بسیار خوب با مقامات آلمان دارد. ما با همدیگر در بسیار سمت ها تبادل خوب و نتیجه بخش داریم. من از سطح همکاری ها قناعتمند هستم، اما فکر میکنم که همکاری ها رو باید باز روش داد.
برداشت شما از تاجیکستان همچون یک کشوری که در اون کار میکنید چگونه است؟
من خوشبختم که طول یک سال اینجا هستم. مهمترین چیزی خوبی این کشور من فکر میکنم این مردمش هست. مهمان نوازی صمیمانه و دلچسب بودن آنها است. یک مثال میارم. هفته گذشته من در بازار خرید کردم. یک بانو فروشنده باز تحفه کالون آماده کرده با من هدیه نمود که معنای خوش آمدید را داشت. چنین حالت که زود زود دیده میشود تاثیرات خوبی میگذارد. در مسئله سرزمینتان کوههای سربلند شما مرا مفتون میکنند. چند پیش در اسکندر کل بودم، پیاده‌گردی کردم که طبیعت افسانه‌ای دارد و من خیلی شکر میگویم که همه آنها را دارم. البته وقتی شما پیاده‌گردی میکنید و خسته میشوید برمیگردید بالای یک تپچه تاجیکی نشسته آبجو مینوشید، حلاوت ناتکرار دارد. من از این بسیار خرسند هستم.
با همین برنامه مهمانی آزادی به پایان رسید. گردوننده آن من علیشر ظریفی بودم. تا برنامه‌های دیگر خدا نگهدار.
عجیب زندگی یارم در این دنیای پر ما دمی کی پر شد پیمان کسی مردن نمیخواد دمی کی پر شد پیمان اگر از اهل قرآن است و یا کی نام مسلمان است و یا درویش و سلطان است کسی مردن نمیخواد و یا درویش و سلطان است کسی مردن
عمر من می رود و یاد تو هرگز نرود از دل خم زده ام میری تو بیرون نشود در بمیرم به وفایی تو بر خود بروم سوزشی سینم از این دل موضوع نشود عمر من می رود تو یاد تو هرگز نرود عمر من می رود تو یاد تو هرگز نرود
زندگی جز غم ندیدم، چشمه هایم را دمی بینم ندیدم، حاصلی از زندگی جز غم ندیدم، چشمه هایم را دمی بینم ندیدم، همچو شمعی پیر سوزه سوختم بیش، من جفایی زندگی را کم ندیدم.
سرخط خبرهای مهم. مفتی تاجیکستان در برآمدی اینترنتیش چی گفت؟ حمایه پیتربورگ از کار مهاجران در نقلیات جمعیتی و قانون حجاب حتمی در ایران را محکوم کردند. سلام بیننده های عزیز، شما نویدی بامدادی رو تماشا دارید که از استودیای مرکزی شهر دوشنبه تقدیمتون میگردد. امروز چهارشنبه 16 اکتبر. سید مکرم عبدالقادرزاده رئیس شورای علمای تاجیکستان با گذشته بیش از یک ماهی حمله در یک پخش مستقیم درباره حمله به او شرح نداد، اما گفت خدا را شکر گذار است که باز امکان یافت تا با شنونده ها خصوصا جوانان صحبت داشته باشد. روزی 18 سپتامبر یک جوان در مسجد به عبدالقادرزاده حمله کرد. وزارت کارهای داخلی تاجیکستان حمله به مفتی را اوباشی نامید، اما درباره انگیزه حملهور تفصیلات نداد. مفتی تاجیکستان در پخش مستقیم یوتیوب کانال شورای علما که برای سوال ها در مسئله های دینی فعال شده است گفت خدا را شکر میگویم که باز مهلت و فرصت داده است که به حد توان به نیتی که من اجر بگیرم و شنونده کنیم شود، خصوصا جوانان. اما او درباره آن چی به سرش آمد چیزی نگفت و تا امروز معلوم نیست که جوانی 21 ساله از شهر نورک با کدام سبب به سید مکرم عبدالقادرزاده حمله کرده است. سید مکرم عبدالقادرزاده در نشر یکمی برنامه خود همچنین موضوع معامله زن و شوهر در دین اسلام، کامیاب گشتن والدین در تربیه فرزندان، احترام پدر و مادر، جوانانی که به گروه های افراطی داخل می شوند و به دیگر سوال ها پاسخ داده است. عبدالقادرزاده 61 سال دارد و 14 سال اخیر رئیس شورای علمای مرکزی اسلامی، یگانه نهاد صادر کننده فتوا در تاجیکستان است. مخالفان وی و نهاد زیر رهبریش را برای سکوت در برابر مشکل دینداران از جمله تشکیل مسجدها و پوشش مذهبی و گذاشتن رشو از منبرها دور کردن روحانیان شناخته تنقید کرده، بعضی از گروه های افرادگرا به واسطه اینترنت به او تهدید کرده بودند. در سنکت پیتربورگ روسیه با منع مهاجران از کار در نقلیات جمعیتی زید برآمدند. کمیسیه پارلمانی اوید به رشد نقلیات و در ساختار نقلیاتی گفته است با خارج کردن مهاجران از بازار این ساحه خراب می شود. یک سبب زیدیت کمیسیه با محدود کردن مسافرکشانی مهاجران در سنکت پیتربورگ کمبود نیروی کاری بوده است. با معلومات کمیسیه سهم مهاجران در بخش نقلیات حدود 20% است، در حالی که نورسایی رانندگان از 25% زیاد شده است. از این کمیسیه پیشنهاد کرده است که برای حل این مشکل مسئله بلند بردن حق کاری مسافرکش ها باید بررسی شود. قبلا در کراسنویارسک، ولایت کورسک، نوسیبیرسک و دیگر منطقه های روسیه فعالیت مهاجران در بعضی بخش ها از جمله مسافرکشانی را منع کردند. مسافرکشانی و خصوصی و جمعیتی در روسیه یکی از منبع های درآمد برای مهاجران گفته می شود. تا حال شهروندان قرقیزستان و هم کشورهایی که زبان روسی در آنها مقام دولتی دارد حق داشتند با سند رانندگی کشور خود در روسیه کار کنند. اکنون گروهی از وکیلان حزب لیبرال دموکرات خواستند این بند از قانون خارج کرده شود و همه رانندگان نقلیات جمعیتی تنها در اساس حجت رانندگی روسیه اجازه کار دریافت کنند. بحث باورهای مردمی و خرافات پرستی در جامعه تاجیکستان همیشه یک موضوع داغ است. متخصصان سبب افزایش خرافات در جامعه را نداشتن دانش‌های علمی می‌دانند. برخی دیگر آن را به باورهای دینی ربط می‌دهند. این دفعه ما از ساکنان پرسیدیم که خرافات چیست یا خرافات گفته شما چی را می‌فهمید؟ آیا در بین مردم تاجیکستان خرافات وجود دارد؟ نظری ساکنان را یک جا می‌بینیم.
مردم می‌خوام خیم چیز خرید. آخرش بگم صدایک باور میکنه. ده یعنی با فکر میچز یگوم چ اومدگی نیست، ده یگوم کتاب ده، یگوم دین ده اومدگی نیست.
بعضی ها مثلا در دین میچسبن ممکن از بسوادی بودگی است، برای کی سوادی پر دینی ندارن خودشون میزنن به این دست، چون کیم کیرا بات چی میگن یک ادموی در دین خلاص
از دهنی کیم کیو فهمیده خودشون همین سوادنوکی دینی شدن خیلی اگر گیرن خونن بهتر میشود به همین حروفات پرستی چی نمیشد بسیاری همین جوانوی ما از سبب بسوادی دینی برده خودشون من این ایگیل میگم چی میگن دینو زدن چون شرمنده کردن خلاص شرمنده موردن رفتن همین جنگو با از روی بسوادی
باید مسلمان از کفر فرقش همین هست جندو زلال میرسانند تا بزر چارشنبه روی شنبه خوکمون رو میپرتاد باید این کار این دیگر روزو کنید من یازو توزگی یعنی کسی نخونه رو باید میکنید غضب خدا های باید از رحمت خدا باید دور های همین دید
یعنی وقت چمی گپ اومد اگه مردم هم چیز باور میکنم اگه بگیریم یکم کتاب یکم چیز نیستند اگه نیست های چیز در دین اسلام هم در چی هم پرست هم میگن که بباشید اومد اگه همین گپ هم میگن
اگر که در زیر تاثیری انعنه ها و غایه های دینی مانده باشد دین علم بزرگترین است لیکن اون چیزی که با این دین وارد میسازند و مردم بوای زهرالود میکنند این خرافات است که با حیات روزگاری هر یک انسان ضرر وارد میکند نباشد اخی گرفتن ناخون و گرفتن موی سر و اینها چی وابستگی دارن به روز و به ساعت و به وقت همه این در حالتی که همین با وجود آمده است و ضرر وارد میکند به زندگی ما و شما و میکروب ها در زیر این ناخون ها جمع میشوند فرق ندارد کدام ساعت و کدام وقت اینها را تراشیده تازه کرده از جهت گیگینی خود را به زندگی و حیات مطابق کرده
از مردم از زینا مختلفه سر کسر فکر و چیز خدا داره اون که اد مردم به می تلقین شده میگه که می باید شاید این خرافات از در مجموعه دیگه ایتون من هستی باید نبرش صحیح نیست از لحاظ شرعی درست نیست
بیننده های عزیز شما هم می توانید نظرهای خود را زیر این برنامه برای ما نویسید دیدبانی حقوق بشر یا Human Rights Watch قانونی بسپرانگیز ایران در بوره جزای سنگین برای رعایت نکردن حجاب حتمی را محکوم کرد. بر اساس قانونی که ماه سپتامبر سال 2023 قبول شد، مهلت زندان و حجم جریمه برای وران کردن قاعده پوشیدن حجاب حتمی سنگین تر شد. قانون حجاب برای لباس نامناسب در مکان‌های جمعیتی برای زنان تا 10 سال زندان را پیش بینی می‌کند. در ایران از سال 1981 قانون حجاب حتمی برای دختران از 9 سال بالا عمل می‌کند. برای مردها در ایران همچنین پوشیدن لباس منع است که پایان قفس سینه یا کتف و بجولک پای را عریان می‌کند. سال 2022 مهسا امینی یک دختر جوان در ایران بعدی بازداشتش با گمان بدحجابی در اداره پلیس درگذشت. این حادثه باعث اعتراض‌های بی‌سابقه سرتاسری در تمام کشور شد. مقامات با سرکوب بی‌رحمانه پاسخ دادند. در دوام چند ماه اعتراض‌ها چند صد نفر کشته و یا مجروح شدند. بخش یک روز تاریخ از مهمترین تحولات تاریخی برای امروز خبر می‌دهد.
اکتبر سال 1898 زادروز چینار ما مفیکی از سیاستمداران نمایان تاجیک اولی سالهای شوروی و رهبری نخستین جمهوری مختار شوروی سوسیالیستی تاجیکستان است. در رشد ساحه معارف و تاسیس روزنامه آواز تاجیک نخستین روزنامه تاجیکان در دوران شوروی سهم کلان داشته است. چینار ماموف مثل بسیار دیگر سیاستمداران دور قربانی سرکوبهای استالینی شده سال 1938 در 40 سالگی به مرگ محکوم شد. 16 اکتبر سال 1929 در انجمن فوق‌العاده شوراهای تاجیکستان اعلامیه تشکیل جمهوری شوروی سوسیالیستی تاجیکستان قبول و تاجیکستان به حیث یک جمهوری مستقل به هیئت اتحاد جمهوری‌های شوروی سوسیالیستی یا SSSR پذیرفته شد. در آن زمان دوام 5 سال تاجیکستان به حیث جمهوری مختار در هیئت جمهوری ازبکستان قرار داشت. جمهوری شوروی تاجیکستان رسما 62 سال دوام کرد و بعد پاشخوری شوروی و کسب استقلال در 9 سپتامبر سال 1991 به جمهوری مستقل تاجیکستان تبدیل شد. 16 اکتبر هر سال با تشبس سازمان ملل متحد روز جهانی غذا تجلیل می شود. این سنه مخصوص برای بالا بردن آگاهی مردم از اهمیت دسترسی به نظام تامین کننده خوراک و مبارزه با فقر و ناداری تأسیس شده است. امنیت غذا گروه مهمی ثبات اجتماعی و اقتصادی است و همچنین مناسبت با مسئولیتانه اهالی به حفظ منبع های غذا مثل آب و زمین از هدف های تشبس کاران سنه مخصوص گفته می شود.
بانک ملی قرب اسعار خارجی را برای امروز چنین تعیین کرده است: 1000 روبل برابر است به 110 سومانی، 100 یورو به 1162 سومانی و 100 دلار 1065 سومانی مقرر شده است. بینندگان عزیز، اینجا رسیدیم به پایان برنامه. تشکر که تا این لحظه ما رو همراهی کردید. تا فردا، خدا نگهدار.
رادیوی آزادی،
مجله خبری.
سلام شنوندگان ارجمند، من میرزا نبی خالق زاد در استودیو هستم و خبرهای تازه تاجیکستان، جهان و منطقه را تقدیم شما میکنم. رادیو فردا، بخش ایرانی رادیو آزادی، آگاهی یافته است که رضا ولیزاده، روزنامه‌نگار ایرانی آمریکایی که پس از سالها به ایران بازگشته بود، در تهران بازداشت شده است. ولیزاده که پیشتر از کارمندان رادیو فردا بود، در ماه نوامبر سال 2022 این رسانه را ترک کرد و مدتی در خارج از کشور زندگی داشت. یکی از نزدیکان او به رادیو فردا گفته است که رضا ولیزاده حدود 3 هفته پیش بازداشت شده، به همکاری با رسانه‌های فارسی زبان خارج از ایران متهم می شود. مقامات ایران درباره بازداشت این روزنامه‌نگار هنوز به طور رسمی اظهار نظر نکردند. رضا ولیزاده چند قبل در شبکه ایکس نوشت که او به تهران رفته است و از جمله نوشته بود که مذاکرات ناتمام با سازمان اطلاعات سپاه پاسداران داشته است، اما در نهایت با مسئولیت خودش و بی یکان زمانتنامه، نخطی و نشفاهی پس از 14 سال به کشور برگشته است. معلوم نیست که او در چه شرایط این نوشته را نشر کرده بود. دونالد ترامپ، رئیس جمهور پیشین آمریکا و نامزد حزب جمهوری خواه، در انتخابات ماه نوامبر نگفت که پس از ترک کاخ سفید با پرزیدنت روسیه ولادیمیر پوتین صحبت داشت یا نه. و روز 15 اکتبر در بخش سوال و جواب در انجمن اقتصادی چیکاگو گفت در این باره شرح نمیداد، اما اگر چنین کاری میکرد اقدامی عاقلانه می بود. اگر من با آدمان دوست باشم، اگر بتوانم مناسبت نیک داشته باشم، چیزی بد نیست، افزودو. این در حالی است که باب وودوارد، خبرنگار از واشنگتن پست، در کتاب نوش جنگ نوشت که دونالد ترامپ پس از ترک کاخ سفید در ماه ینوری سال 2021 7 دفعه با پوتین تماس تلفنی خصوصی داشته است. وودوارد اینچنین نوشته است: ترامپ به طور مخفی به پرزیدنت روسیه دستگاه سنجش بیماری کرونا ویروس را فرستاد. استیو چیونگ، سخنگوی ترامپ، این گزارش را بی پایه خواند. روسیه علیه 5000 شهروند خارجی که پس از رد اجازه ورود به این کشور یا اخراج از آن با راه تغییر دادن نامناسب دیگر بار به این کشور رفتن، پرونده جنایت افتتاح کرده است. در آینده با جاری شدن نظام بیومتری در فرودگاه و نقطه های گذرگاه روسیه، این روند زیر نظارت جدی قرار می گیرد. وزارت کارهای داخلی تاجیکستان در سامانه‌اش خبر داده است که به شهروندان کشوری که به روسیه مهاجرت مهنتی می‌روند توصیه‌ها داده است. در خبر وزارت کارهای داخلی تاجیکستان گفته می‌شود که از 1 دکامبر سال 2024 در فرودگاه‌های مرکزی مسکو و نقطه گذرگاه مشتکا و نظام تشخیص بیومتری شهروندان خارجی به طور تجربی جاری کرده می‌شود. بعداً این نظام در تمام گذرگاه‌های سرحدی روسیه تطبیق خواهد شد. این روند شناسایی شخصیت شهروندانی را که می‌خواهند به قلمرو روسیه وارد شوند آسان می‌کند. من بعد با ازی انگشت معین کرده می‌شود که شهروند چه کارنامه دارد و تا آن لحظه به قانون ویرانکنی یا جنایت دست زده است یا نه. تا کنون وزارت کارهای داخلی روسیه یک جای با مقامات سرحدی خدمات بی‌خطر فدرالی روسیه در این رابطه مکانیزم تهیه کرده است. امروز 16 اکتبر در شهر اسلام آباد، پایتخت پاکستان، 23 نشست سران سازمان همکاری های شانگهای برگزار می شود. وزارت کارهای خارجه پاکستان گفته است که در این نشست نخست وزیران روسیه، بلاروس، تاجیکستان، چین، قرغیزستان، وزیر کارهای خارجه هند و معاون اول رئیس جمهوری ایران اشتراک میکنند. همچنین نخست وزیر مغولستان به عنوان ناظر و معاون نخست وزیر ترکمنستان همراه با وزیر کارهای خارجی آن به عنوان مهمانان ویژه در نشست سران سازمان همکاری شانگهای شرکت خواهند کرد. افغانستان عضو ناظر این سازمان است، اما پس از دیگر بار به سر قدرت آمدن طالبان، حکومت طالبان به این نشست ها دعوت نشده است. بنابر وضعیت سیاسی در پاکستان، چاره های سخت امنیتی در اسلام آباد روی دست گرفته شده است و برای نشست سران سازمان همکاری شانگهای از روز دوشنبه به این طرف راه ها در اسلام آباد و همچنین بازارها بسته شده است. حکومت پاکستان برای برگزاری نشست 3 روز رخصتی اعلام کرده است.
خرج نشست قیمت به حال خیلی ارزان است. 2-3 سامان
ارزان است.
از روز دوشنبه تا جمعه در سامانه اینترنتی رادیوی آزادی.
سبب نبودن همچنین بها در
اومده. اجازه ندادن اونا.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تی وی.
شبگو خوج هستم، سلام. امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت خواهد گرفت.
www.azadi.org
ساختمانی بلند آشیانه در یک محله شهر وحدت باعث به نگرانی ساکنان شده است. به قول ناراضیان، اطراف این بنای نوساخت پورا بسته نشده است و ممکن است هنگام بناکاری کودکان آسیب بینند. مسئولان شرکت میگویند همه کار بر اساس قانون است. در این باره من علیشر ظریفی گزارش میدهم. مسلمه جابیرو ساکن شهر وحدت میگوید مسئولین شرکت ساختمانی حالت تامین بی‌خطری را در نزد ساختمان هایشان به عنایت نگرفتند.
نمیشه خیلی دیده شده، اینم خیلی احوال داریم. پای های کودکان اونا در خانه محکم میکنیم. خیلی برای میترسن ای بالا بو نه به طور این نه بالا تماشا کردیم دو سه کودک تای دومون کودکان مغازین رفتنی شب پشت دوم قتی تو میخرن خیلی برای کلون میروند. این سنم خیلی هم تشویشه.
ساکنان کوچه به نام عبدالله زکروف در شهر وحدت میگویند بر علاوه خطرزا بودن جای بازی و گشت و گذار کودکان، بلند آشیانه دیگر در نزد لوله های آب و کره ساخته شده برایشان درد سر علاوگی آورده است. ملکه سفرو ساکنی دیگر شهر وحدت در صحبت به رادیو آزادی گفت
این بسیار زحمت میشه کانالیزاسیون پس اینا پول جمع میکنیم ایرین نمیدو میناش دیگه در پارامون نمیدو ای خاطر این بسیار زحمت میشه همه همی ششتا پاریز است تو اخیرون پاریز است زدتو پاید تو یک کمه میبروی پاریز رومده نمیشه پاید ولی اگون چیتا میگی بمون یکون علاوی تا بپشه نمیشه همه زدتو پاید ایرم کنم زد بون جایدو میگشتی سر بویز پاگه ایجا دو میکنم میگه با چه میگه بودکو چه بوز میکنم خطرناک بسیار اینا کار کسی اگه سر خوف نداره.
نمایندگان شرکت بناکاری چیزی دیگر میگویند. امید جان حاتموف مسئول شرکت وارث عصر بر رادیوی آزادی گفت
کبروشون کهنه شدگی است مثلا زتوب میشوه اما یگون واسطگی نداره مثلا مسئولای مثلا منزل کمونالی ده مراجعه کنن اگر از طرف ما باشه ما اصلاح میکنیم یگون کمبودی از طرف ما باشه اگر یگون قبر ما ضرر مناسب نباشه یگون چی باشه ما اصلاح میکنیم و میکنیم خدا خواهد اگر عیب ما باشه کچلی کورم اینا مینو وقتی ما بینو رو سر کنیم اینا خودشون نام اینا رو آورده نصب کردن این مدت دروز هم نشیده است.
مسئولان حکومت اول محل ساختمان رو دیده سپس موضوع رو به رادیو آزادی شهر دادند. با قول وایسیدین دولتزاده سرمعمار شهر وحدت بنیاد بنا بر اساس نقشه کلی جریان دارد.
همین عین زمان ما اومدیم همه تنکو در محل محکم کردگی بود از بس که گردی ته کرسی بنا را برای خاک محکم کشوندن موقتاً تنکورا گرفتن ما در یاجاگی با شما دیدیم که تنکورا گرفتن این از بس که اوزی ساختمان رفته سای و میگره پیش تنکورا میمونه محکم میکنه اگه وای نداره.
مسئولان حکومت شهر وحدت گفتند که رهبریت شرکت را وظیفه دار کردند که برای تامین بی‌خطری اطراف بنای ساختمان را بندند و جای بازی کودکان را دیگر کنند. ساکنان با انجام چنین کار خوشبین نیستند چون با گفته آنها مسئولان در گذشته نیز این مکان را دیده بودند ولی مشکل حل نشده ماند. در گذشته چند موردی پایمال شوی معیارهای بی‌خطری در ساختمان ها در تاجیکستان رسانه‌ای شده است. نزدیکان بعضی از جبردیده ها از آن شکایت میکنند که نامه حادثه ها پورا تحقیق میشوند و گناهکاران جزا میگیرند. طبق اطلاع کمیته ساختمان و معماری در نیمه اول امسال در ساختمان بناها در تاجیکستان بیش از 4700 کمبود آشکار شده گناهکاران را در عموم 800000 سومانی جریمه بستند.
تو بیا جان و دلی من که دیگر بنده نهی تو بیا خوب دلم زان که دیگر گنده نهی تو بیا جان و دلی من که دیگر بنده نهی تو بیا خوب دلم زان که دیگر گنده نهی من با جز عشق نجستم زی تو چیزی دیگره بس عزیزی دلی من از چی تو در خنده نهی من با جز عشق نجستم زی تو چیزی دیگره بس عزیزی دلی من پس چی تو در خنده نیی؟ تو بیا تو بیا جان و دلی من که دیگر بنده نیی، تو بیا خوبی دلم زامی دیگر گنده نیی.
تاسیس تاجیکستان 100 سال گذشت. در این باره گزارش من ارشاد سلیمانی را بشنوید. هرچند 14 اکتبر در تقویم تاجیکستان روز استراحت نیست، ولی این روز تاسیس جمهوری مختار شوروی تاجیکستان در هیئت ازبکستان است که راه را برای تبدیل این مختاریت به جمهوری مستقل باز کرد و اکنون سالها بعد مایه تاسیس دولت مستقل تاجیکستان شد. ولی این راه آسانی نبود. هرچند تاجیکان مردم بومی این سرزمین بودند، تشکیل جمهوری جداگانه در هیئت شوروی برای آنها با مانعها روبرو گشت. حتی تاسیس جمهوری مختار هم به آسانی به دست نآمد. ابتدا میخواستند تاجیکستان ولایت مختار با داشتن مناطق غرم و مسجد تشکیل شود. سیف الله ملاجان استاد تاریخ در دانشگاه ملی میگوید در آغاز این تقسیمات اصلا نام تاجیک در هیچ جای برده نمیشد.
سراغاز تبعیض که نسبت به تاجیکو روا دیده شد از نامه داهی و رهبری شوروی لنین شروع شد. این در سال 1919 یک نامه نوشت که نامه با نام کمیسی ترکی مشهور است. نامش رو ببینید، کمیسی ترکی. و همون انحراف از همون آغاز اومد تا آخر رفت. در این نامه گفته می شد که به ماموران حکومت شوروی در ترکستان گفته می شد، دستور داده می شد که ببینید ضرورت تقاضا می کند که در این منطقه یک تقسیمات نو صورت بگیرد و شما از نگاه اقتصادی و از نگاه قومی و اتنیکی ببینید و این منطقه را به سه جمهوری ازبکیه، قرقیزیه و ترکمنیه تقسیم کنید. همین سراغاز، همین خطا و انحرافی که از اول بود تا آخر همین دیواری کج دیگه رفت و بدنبال اون جنگ شهروندی شد و در جنگ شهروندی یک مدت متوقف شد این حالت. وقتی که جنگ شهروندی در 1923 به انجام رسید، در سال 1924 بر اساس آمادگی های قبلی و طرح‌هایی که از پیش آماده شده بود، از ماه ینور شروع شد جلسه این کمیسیون که بازم نامش کمیسیون ترکی بود و در رأس این کمیسیون ترکی آدم های تازه به دوران رسیده و منقورتی که از اصل و نسب خود بریده بودند و زیر این ایده های پانترکیستی هویت باخته بودند با رهبری فیض الله خواجه جلسه می گذرانند و از همون نخست این جلسه شروع می شود تقسیمات بر اساسی اصلا دو مفهوم، ازبکیه و ترکمنیه، به خاطر اینکه قزاق ها را روس ها قرغیز می گفتند اون زمان، در ترکیب روسیه بودند و به اونها یک واحد ماموری در ترکیب روسیه داده شد. و قدمی دوم این که اصلا نام تاجیک در هیچ جا برده نمیشد تا از ماه ینور اگر شروع شده باشد تا ماه های تقریبا اوگوست، از آخر اوگوست اولی سپتامبر اینها به یک خلاصه دیگر رسیدند. از بعد که تحرکات پن ترکستان اینجا آشکارا شد و در عثمانی لغو شده بود و در این ترکیه جدید به سر قدرت آمده برای آتاتورک، این حرکت ها شروع شدند. بلشویک ها دیدند که نه، اگر ما یک جمهوری های این سه جمهوری را اگر تشکیل دهیم و یک چیزی در گول اینها نباشد اگر نمی شود، به خاطر اینکه یک بست اینا چی نشود، یک اتحاد ترکی نشود، یک تاجیکیت در داخل اینها در کار است. به این خاطر ایده وارد شد که ولایت بعد بهتر گفتن که جمهوری مختار در ترکیب ازبکستان.
در 9 ماه سال 1924 دولت شوروی با رهبری یوسف استالین قرار کرد به جای امارت بخارا خانگری های خوقند و خیوه و ترکستان روسیه در آسیای مرکزی بر اساس منسوبیت قومی جمهوری های ملی بسازد. این تقسیمات بیشتر از روی منافع مسکو، گروه های از لحاظ سیاسی فعال پن ترکستی، مخالفان پنهانی روسیه و فرصت طلبان سیاسی صورت گرفت که به عباره مشهوری یک سیاستمدار مسکوی تبر تقسیم نامیده شد. در ابتدا تاجیکانی که به این کمیسیه تقسیمات ملی حدودی راه یافته بودند به تاسیس جمهوری مختار در هیئت ازبکستان موافقت کردند، اما بعداً رهبران مختاریت تاجیکستان صدای اعتراض بلند کردند. پروفسور نماس آتموف میگوید در این تقسیمات در آغاز کمیسیه تاجیکی نبود و در آخرهای ماه آگوست زیر کمیسیه تاجیکی در هیئت کمیسیه ازبکی تشکیل شد و به آنها همگی 5 روز فرصت دادند که فکر خود را اظهار کنند. رئیس این زیر کمیسیه تاجیکی عبدالرحیم حاجیبایف و 2 تن دیگر بود که کار از دستشان نآمد و با طرح تهیه کرده کمیسیه ازبکی هم‌آواز شدند، اما بدتر این خطای خود را در کردن.
انا اکن اولین اعتراض از طرف نصرت الله مخصوم وقتی که جمهوری مختاری تشکیل کردند، اولین رئیس کمیته انقلابی نصرت الله مخصوم تعیین کردند، اولین شده و با همون حجت های تقسیمات شناس شد و اولین شده اعتراض خودش همچه مکتوب به استالین نویسکی، مثلا ما با این تقسیمات راضی نیستیم، این به ضرر تاجیکان گفته نویستم اینه. اگر با این مکتب بخواهی شناس رو باشه بزار مکتب عجوی. خب انا اکنون بعدی وی با پس هم دیگر عبدالقادر محیدین و اینا خریب خیلی مکتب های زیاد نویستن، حتی نویستن که مثلا وقتی که اجت اقتصادی بازن مبلغ به حسابی جمهوری ازبکستان گذرانده می شود باید حقی جمهوری مختاری اجرا کند، خیلی کم، یعنی اهمیت نمیداد به چی تاجیکستان. این همشه نویسته که بسیار عجایب معلومات هست.
پروفسور ملاجانوف بر این است که همچون واحد اتنیکی نامگذاری کردن دولت، در بالا رفتن خودشناسی ملی تاجیکان و تلاش آنها برای سرنوشت سیاسی نقش مؤثر گذاشته است. او در برابر اعتراض مردم کانی بادام برای از هیئت ازبکستان خارج شدن و به تاجیکستان پیوستن، عامل های دیگری را نیز سبب رسیدن به تاجیکستان سوسیالیستی می داند.
شخصیت مدرسه خوانده ملای چون صدرالدین عینری که تا سال 23 ما تمام آثارش می بینیم، آثاری به محبت بخارا و به همون چیزی اخوت دینی هست، تو یک شخصیت دینی است، ما می بینیم که از یک ملا همین تاسیس تاجیکستان و نام تاجیکستان یک شخصیت ملی می سازد و عینی از 24 این به این جانب نگاه می کنیم یک شخصیت ملی، یعنی تاجیک گرا، تاجیک پرست و تاجیک ستا می شود و اون کتابی معروفی نمونی ادبیات تاجیک می نیست که اینم جواب به اون نفرایی بود که از موجودی تاجیک زیر سوال می گذاشتند.
نورعلی دولت محقق تاریخ سیاسی تاجیکان چند عامل از جمله ضرورت گیاپولیتیکی روسیه بلشویکی را سبب تغییر موقع مسکو نسبت به تاجیکان می داند.
مسئله تاسیس یابی حکومت جمهوری شوروی سوییتی سوسیالیستی در ابتدای سال 1929 در زمانی به سر قدرت آمدن حبیب الله کلاکانی در افغانستان در مسکو مطرح می شود. از همین سبب سوال به وجود می آید که چرا سال 1927 این مسئله برداشته نشد؟ سال 1928، سال 1932، 1931، محض زمانی که به سر قدرت حبیب الله کلاکانی در افغانستان آمد، به هر صورت این یک فرضیه است که حالا ما دلیل های مستند در دست نداریم.
هرچند تاسیس دولت جداگانه را در سال 1921 یک دستاورد می دانند، اما از نگاه مورخان باخت های نیز به همراه داشته است. پروفسور سیف الله ملاجان می گوید ملتی که در طول تاریخ شاید 2000 شهر ساخته است، یک شهر هم حتی برایش ندادند.
اما ما بسیار چیزهای عظیم از دست دادیم و به این خاطر ما در 100 سال اخیر روشن فکری ما از استاد عینی سر کرده تا شاعر امروزی ما، تا ادیب و تا دانشمند امروزی ما، خاطره ای از دست دادن همین مرکزهای بزرگ فرهنگی و پایتختهای هزار ساله ما همچون یک جزوی خودشناسی ما، همچون یک جزوی منتالیتت ملی ما باقی ماند و این به این 5 ساله و 10 ساله نمیشد زدودن، این همچون یک خاطره باقی ماند و ما هزار اگر شوروی را اگر ستایش کنیم، اگر نفری که ستایش هم میکنن، این اشتباهی فاحشش ما نمیتونیم از یاد بریم.
از نگاه نماز حاتمف باخت بزرگ همین بود که از سرزمین تاریخی جای از نگاه اقتصادی و فرهنگی خیلی قفا مانده ترین این منطقه بخارای شرقی نصیب تاجیکان شد. نورعلی دولت محقق تاریخ سیاسی تاجیکان هم میگوید که هنوز در روزی که انقلاب بخارا پیروز شد، فیض الله خواجایف اعلان کرد که زبان تاجیکی ممنوع است. در اداره های دولتی جریمه اعلان کرد و زبان ازبکی را در جمهوری بخارا رسما زبان دولتی اعلان کردند.
اصلا بگیریم خود اتحاد شوروی وقتی که 15 ریپبلیکا تشکیل شد، این خودش یک اتحادی جمهوری های اسلامی و ترکیه بود و این 12 جمهوری که مانده بود، از میان این 12 جمهوری 5 جمهوری از جمهوری های ترکی بودن، 3 جمهوری جمهوری های سلاویانی بودن و این چهار جمهوری خوردی که از اینا تقریبا که هیچ وابستگی نداشت، زیرا که در همون تقسیمات مرزی که در SSR صورت گرفته بود در سالهای گوناگون، یعنی که اما مولداوی، تاجیکستان، اما گرجستان و ارمنستان.
صرف نظر از دادستانهای تاریخی، در یک مسئله اکثر تاریخ نگاران هم نظرند که با وجود تحت فشار چند عامل ساخته شدن دولت تاجیکان، شوروی به تاریخ، فرهنگ و آزادی مردم تاجیک ضربه بزرگ زد، اما داشتن دولت خود را آنها مایه شکر و روز تأسیس جمهوری مختار را روز سعید می شمارند.
حرف ها را یک یک می چینیم.